به نام خدای عشق و مهر و آگاهی، اشرف رجایی هستم، مربی رشد و توسعه فردی و امروز در خدمت شما عزیزان هستم با موضوع استرس. موضوعی که فکر میکنم همه ما در طول زندگیمون بارها و بارها و بارها تجربهش کردیم. قطعا استرس هم انواع مختلفی داره و نوع تجربه ما هم میتونه تجربه متفاوتی باشه. نمیدونم اول بپردازم به تعریف استرس یا بپردازم به این که اصلا چرا استرس اینقدر مهمه. فکر میکنم اگر که بفهمیم چرا استرس اینقدر مهمه و چرا باید به اون پرداخته بشه، انگیزه بیشتری پیدا میکنید برای اینکه استرس خودتون رو مدیریت کنید، استرس فرزندانتون رو مدیریت کنید، استرس محیط کارتون رو مدیریت کنید. برای اینکه استرس به عنوان یکی از شتاب دهنده های انسان به سوی مرگ شناخته شده. زمانی که کرونا شد، کرونا یک شتاب دهنده به سوی مرگ شناخته شد. برای همین بود که آدم ها تمام تلاششون رو میکردن که مبتلا به کرونا نشن، به خصوص افرادی که استرس زیادی داشتند. و اتفاقات مختلفی که در زندگی ما میفته، استرس های متفاوتی رو که ما تجربه میکنیم، همه اینها میتونن ما رو به سمت مرگ در واقع رهنمون کنن. قرارداد پایان جنگ رو شاید خیلی از شما عزیزان خاطرتون باشه که بعد از اینکه اون قرارداد امضا شد، 598 بود اگر که اشتباه نکنم، تعداد زیادی از افراد بسیار ثروتمند سکته کردند به خاطر استرسی که در لحظه به اونها وارد شد. الان هم همینطوره، خیلی از افراد سکه میخرن، دلار میخرن، نمیدونم ارز میخرن، ارز دیجیتالی میخرن، میرن توی یه بازار بورس سرمایه گذاری میکنن و یه مرتبه بازار یه رکود وحشتناکی پیدا میکنه. شدت استرس به حدی هست که اینها رو زمین میزنه. پس بی خود نیست که ما میگیم که استرس میتونه یک شتاب دهنده به سمت مرگ باشه. عزیزانی که فرزندانی رو داشتن که برای کنکورشون استرس بسیار زیادی رو تحمل کردن، متوجه تغییرات فرزندشون در طول اون یک سال یا دو سال آخر متاسفانه شدن که این بچه ها و شاید حتی خانواده های این بچه ها چه استرسی رو تحمل کردن. و میشنویم از پدران و مادران که به خدا این کنکور 10 سال ما رو پیر کرد. آره، 10 سال ما رو پیر میکنه. خیلی از چیزها 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال ما رو پیر میکنه. برای اینکه استرسی به ما وارد میکنه که این استرس در روح و روان ما تأثیر گذاره و ما رو به سمت مرگ پیش میبره. حالا اصلا چی میشه که استرس به وجود میاد؟ همیشه ما یک سری توانمندی هایی داریم. توانمندی هم که اسمش رو نذاریم، همیشه ما یه سری دارایی هایی داریم. خب همیشه ما یه سری منابعی داریم و با این منابع، با این دارایی ها، نمیدونم، با این تمام اون چه که داریم، میخوایم به یه سری از خواسته ها برسیم. گاهی اوقات بین اینها توازنی نیست. منابعی که من دارم برای رسیدن به خواسته من خیلی کمه. من میخوام کنکور شرکت کنم، یه سری منابعی در اختیارم هست که من باید اینها رو مطالعه کنم تا بتونم کنکور نسبتاً راحت تری داشته باشم، ولی من فقط 1/3 این منابع رو مطالعه کردم. خیلی طبیعی هست که وقتی 1/3 اینها رو من مطالعه میکنم، توازنی بین اون چه که نیاز هست و اون چه که من دارم برقرار نیست و چون این توازن برقرار نیست، من دچار استرس میشم. این منابع میتونه منابع مالی باشه، میتونه منابع زمانی باشه. من زمانم برای رسیدن به اون چه که میخوام کافی نیست، پس دچار استرس میشم. من از نظر ذهنی آمادگی ندارم، درسم رو خوندم، از لحاظ خوندن آمادم برای کنکور، ولی از لحاظ ذهنی اصلا آمادگی کنکور رو ندارم. یه مراسم عروسی میخوام برم، لباسم رو آماده کردم، تمام کارهام رو انجام دادم، هدیه‌ای که میخوام بگیرم رو در نظر گرفتم و آماده کردم، ولی از لحاظ ذهنی در حال حاضر من آمادگی رفتن به این مراسم عروسی رو ندارم. و چون از لحاظ ذهنی آمادگی ندارم، پس طبیعیه که من دچار استرس بشم. حالا یا هر نوع دیگری، یه مصاحبه شغلی، من چک دارم، 90% پول تو حساب، 10% مونده، من استرس دارم. من یه مصاحبه شغلی دارم، از 20 نفر رفتم سوال کردم که تو این مصاحبه شغلی از شما چی میپرسن؟ سوالاتشون رو همه رو از برم، جوابا رو همه رو از برم، ولی باز پیش خودم استرس دارم، نکنه یه سوال دیگه از من بپرسه که از اینها تا به حال نپرسیده. من دچار استرس میشم. پس هر وقت این تعادل بین اونچه که من دارم و اونچه که من میخوام به هم بخوره، این استرس در ما ایجاد میشه. ما استرس داریم، استراب داریم، ترس هم داریم. ترس شناخته شده است، ترس مشخصه. وقتی که شما کلمه ترس رو به کار میبرید، ترس از، من میترسم از، جمله رو شما کامل کنید. همه ما ترسای زیادی داریم، ولی میدونیم از چی میترسیم و در خیلی از مواقع اگر واقعا دوست داشته باشیم روی ترسامون کار کنیم، با گذشت زمان، با تجربه و با اطلاعاتی که ما به دست میاریم، بزرگ میشیم، میفهمیم یه سری ترس ها خود به خود از بین میره. درسته ترس های دیگه ای جایگزین میشه، ولی اون ترس ها هم همین شکله. یعنی ترس ها رو میشه از بین برد، میشه کاهشش داد، میشه کاری کنیم که تأثیر کمتری روی جسم و جان ما بذاره. فقط نیاز به یه مقدار آگاهی داره. آیا من دوست دارم یا دوست ندارم؟ بعضی از آدم ها دوست دارن با ترس هاشون زندگی کنن، چون که با این ترساشون امتیاز میگیرن. میخوام برن مثلا فلان پارک برای تفریح، نه تو این پارک نریم. اشرف از این سرسره های خیلی بزرگ میترسه و تمام مدتی که اونجاست استرس داره. اشرف اینجا چی دریافت میکنه؟ توجه چند نفر رو. و چون اشرف آدمی هست که نیازمند به توجه دیگران هست، پس این ترس رو برای خودش نگه میداره. اون روی سکه چی میشه؟ من میترسم و چون میترسم خودم روی سرسره نمیرم، ولی رفتن بقیه کاری به من نداره. من میترسم ولی میریم پارک، من به گونه ای میشینم که اصلا سرسره رو نبینم. حتی گاهی اوقات برمیگردم، نیم نگاهی هم به سرسره میکنم، چون دوست دارم ترسم ریخته بشه. شاید بلند شدم چند تا پله هم از رفتم بالا و بعد برگشتم، شاید از پله ها رفتم بالا، اون بالا ایستادم، از اون بالا پایین رو دیدم، وای چقدر میترسم، و سریع برگشتم. و شاید هم بلایی که سر خود من اومد، از پله ها رفتم بالا که ببینم اصلا چه شکلی این سرسره، واقعا چرا اینقدر من از این بلندی میترسم. و وقتی رفتم بالا، عزیزی از پشت سر من رو هل داد و من دیگه سر خوردم اومدم پایین. حالا اینکه سکته نکردم شانس خودم بود و شاید شانس شمایی که دارید این صدا رو میشنوید، چون اون شب تا مرز سکته پیش رفتم، در حالی که اون لحظه میخندیدم و قهقه میزدم، ولی حتی قهقه من هم از روی ترس بود. ولی ترس راهکار داره. ولی اون زمانی که ما میایم در مورد استراب حرف میزنیم، استراب مثل ترس نقطه مشخصی نداره. قدیما توی روستای ما، نمیدونم، شاید شما هم این اصطلاح رو شنیده باشید، افراد میگفتن که یه حالی هم که انگار دارن توی دلم رخت میشورن، یه حالیم که انگار تو دلم آشوبه و این آشوب بودن، این تو دل رخت شستن، این رو اسمش رو میذاشتن استراب. یعنی یه حالتی که کلافه بودن ولی نمیدونستن علت این کلافگی چی هست، اسم این رو میذاشتن استراب. استراب دقیقا قابل شناسایی نیست. من نگرانم، نگرانم برای چیزی که نمیدونم اون چیه، و چون نمیدونم اون چیه نمیتونم من برای دیگران توضیح بدم. یه حالیم، دلاشوبم، حالم خوب نیست، حوصله هیچی رو ندارم. و معمولا این استراب خیلی از مواقع اگر که به دنبال یک نگرانی ایجاد شده باشه، نگاهش به آینده است. چون نگرانی همیشه از اتفاقی در آینده نگرانه. من نگرانم به خاطر، من نگرانم برای یه چی اتفاقی در آینده که ممکنه بیفته یا ممکنه نیفته، ما رو نگران میکنه. که اگر که این نگرانی ها بهش جواب درست و حسابی داده نشه، تبدیل به استراب میشه که این استراب گاهی اوقات به حدی فراگیر میشه که کل زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی من به حدی استراب دارم که امروز صبح نمیتونم بلند شم و بیام بشینم سر کارم. به حدی استراب دارم که ترجیح میدم کلن از تخت خارج نشم. به حدی استراب دارم که تلفن حاضر نیستم بزنم، نمیتونم یه جا قرار بگیرم، پا میشم میرم بیرون بی هدف راه میرم. یا به قول دوستمون، یکی از دوستانمون میگه من وقتی که دچار استراب شدید میشم شروع میکنم به کارهای خونه کردن و یه موقع نگاه میکنم میبینم در طول روز کل خونه رو تمیز و مرتب کردم. که این به نظر من برای ما خانم ها نوع خوبش اگه اتفاق بیفته، ولی برای من اینجوری نیست. خب استرس هم دوستان نازنین انواع مختلفی داره. همه ما یک مدل استرس رو تجربه نمی کنیم و این رو هم بدونی دوستان که استرس خوب و استرس بد نداریم. که ببین، این استرس تو خیلی خوبه، تو از استرس من خبر نداری. یه سری استرس ها خوب هست ولی برای همه خوبه. ولی اگر که من بگم من استرس امتحان رو دارم و شما بیاید بگید که من استرس خرید ماشین رو دارم، بگم آخه خرید ماشین که چیزی نیست، که امتحان خیلی مهمه، زندگی منه. نه، اون استرس اون رو داره، تو استرس این رو داری. دست نمیتونی بگی که خوش به حالشون، چقدر بیغمن که استرس این چیزها رو دارن. آخه اینم شد استرس؟ مثلا به یه آدم خیلی پولدار، خیلی وضع مالیش خوبه، از این نفر میپرسی که تو بزرگترین استرس چیه؟ میگه بزرگترین استرسم اینه که 20 سالم شده و هنوز یه مسافرت نرفتم. یه فسخندی میزنه میگه آخه مسافرتم شد استرس، بابا خب پاشو برو، یه بلیط اتوبوس میخواد دیگه بخر و برو. اون نمیتونه بفهمه که خرید یک بلیط اتوبوس و رزرو مثلا دو شب مهمون سرا و در طول روز در شهر گشتن، هزینه غذا دادن برای این فرد شاید معادل 4 ماه زندگی در خونه خودش باشه، معادل 5 ماه زندگی در خونه خودش باشه. به اون میگن استرس تو چیه؟ میگم 3 میلیارد مالیات برای امسالم اومده، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. اون استرس، اینم استرسه. هر کس با توجه به جایگاه خودش، هر کس با توجه به نوع زندگی خودش، هر کس با توجه به ارزش‌هایی که برای خودش تعریف کرده، میتونه استرس‌های متفاوتی رو هم تجربه کنه. گاهی اوقات استرس به خاطر یه فشاری هست که در یک لحظه‌ای بر اثر موضوعی به من وارد شده، یک استرس موردی و کوتاه مدت. مثلا مثل همون سرسره‌ای که گفتیم، ببینید یه استرس کوتاه مدته. من تو اون لحظه شاید استرس خیلی زیادی رو تجربه کردم. یعنی اگر که بخوام به استرسم از 0 تا 100 نمره بدم، شاید من استرس 80 رو توی اون لحظه تجربه کردم. ولی یه استرس گذرا بود. ببین وقتی رسیدم پایین دیگه متوجه شدم که من نمردم، و چون نمردم و حالا من بد نیست خیلی، پس استرس شروع میکنه به کم شدن. یه فیلم ترسناک داریم میبینیم، میدونیم که فیلمه، استرس میگیریم ولی میدونیم که فیلمه، میدونیم که بابا نهایتش 2 ساعته دیگه، نمیمیری که، تحملش کن، 2 ساعته تموم میشه میره. نمیدونم وقتی که مثلا میخوایم جایی بریم دیرمون شده، استرس میگیره تموم، ولی اون زمانی که میرسیم به طرف یه اصراری ازش میکنیم، حتی اگر که طرف برخورد بدی هم با ما داشته باشه، ولی اون زمانی که میرسیم اون استرس آروم آروم شروع میکنه به کم شدن. حتی گاهی اوقات وقتی که ما یه چیز ارزشمندی رو گم میکنیم، مثلا من چند روز پیش گوشیم رو گم کردم، اون زمانی که گوشیم رو گم کردم استرس زیادی برام داشت، داشتم فقط فکر میکردم وای من چقدر کار دارم، وای با گم شدن این گوشی من چقدر کار دارم، چقدر اپلیکیشن ها داخل این گوشی بود، چقدر دوره هایی که داشتم داخل این گوشی بود، الان باید با همه این پشتیبانی ها من تماس بگیرم، ازشون خواهش و تمنا کنم که بیان روی این شماره جدید من وارد کنن، وای این گوشی ظرفیت این همه چیز رو نداره، و همینجور استرس های اینجوری. ولی ببینید این استرس ها هم گذراست. یکم که به خودم میام، حالا چقدر شلوغش میکنی اشرف، یه هفته برای این موضوع وقت میذاری دیگه، روزی یه ساعت برای این موضوع وقت میذاری دیگه، اتفاقی که نیفتاده که، گوشیت گم شده، خب براقب نبودی گم شد. میدونید استرس هر چقدر هم که زیاد باشه، شاید غم من به این زودی کم نشه، من قصه دارم برای گوشیم که گم شده، نه برای گوشیم، گوشیم برای که خیلی عمر خودشو کرده بود، ولی برای محتویات گوشیم قصه دارم. یعنی اینجوری نیستم که بگم به این راحتی بگم خب حالا گم شد که گم شد، نه، من عکسای داخل اون گوشیم داشتم که متاسفانه در اثر سهل‌انگاری، به راحتی باید بگم در اثر سهل‌انگاری و اهمال کاری، اونها رو انتقالش نداده بودم به داخل لپتاپ، و واقعا الان ناراحتم که چرا این کار نشد، با اینکه عید اقدام کردیم، هم خودم هم پس بچه های خواهرم، تمام تلاشمون رو کردیم که این کار رو انجام بدیم ولی نشد، و من باید میرفتم پیش یه موبایلی و ازش میخواستم این کار رو برام انجام بده، ولی این کار رو نکردم، پس اون قصه رو، اون غم رو دارم، نمیتونم بگم غم رو ندارم، استرس هم واقعا تمام شد. گاهی اوقات ما دچار یه سری استرس های مکرر هستیم، استرس هایی که به صورت منظم در زندگی ما تکرار میشه. به عنوان مثال من آدمی هستم که عادت ندارم آلارم گوشیم رو تنظیم کنم صبح ساعت 6 زنگ بزنه، و هر شب من استرس اینو دارم که نکنه صبح ساعت 6 بیدار نشم، که البته من پیشنهادم برای همه اعضای اینه که یه گربه داشته باشید، اگه یه گربه داشته باشید بدون هیچ آلارمی صبح ساعت 5:30 میاد بیدارتون میکنه، و تا زمانی هم که از تخت بلندتون نکنه دست بردار نیست، این میتونه یک استرستون رو برای همیشه از بین ببره. و خیلی از مواقع آدم ها اصلا حالت زندگیشون یه جوری هست، با اینکه میدونن دیر میرسن ولی تا لحظه آخر رو توی تخت میمونن، و اینا استرس های مکرر دارن چون هر روز دیر میرسن به محل کارشون. گاهی اوقات من دچار یه استرس مکرر میشم برای اینکه آدمی نیستم که عادت کرده باشم وقتی که میخوام از خونه برم بیرون برم نگاه کنم ببینم شارژ گوشیم چقدره، یا یه پاور بانک داشته باشم که این شارژ باشه و این داخل کیف من باشه، و من باره ها استرس این رو باید داشته باشم که بیرون هستم به گوشیم نیاز دارم و گوشی من الان شارژ نداره، الان میخوام اسنپ بگیرم شارژ ندارم، الان پول نقد همراهم نیست نمیتونم تاکسی بگیرم، الان گوشیم شارژ نداره نمیتونم کارت به کارت کنم، الان که خب خیلی از کارها با گوشی شده. پس اگر آدمی باشیم که حتی شارژ کردن گوشیمون نظم خوبی، نظم درستی نداشته باشه، خود این هم میتونه برای ما یک عامل استرس باشه. و دیگه نمیدونم اقساط بانکی میتونه استرس های مکرر باشه برای آدم هایی که نظم مشخصی نداره زندگی هاشون، سررسید چک ها میتونه استرس مکرر باشه برای آدم هایی که نظم اقتصادی ندارن. یه سری افرادی هستن که در اطرافیانمون به طور مرتب ما استرس وارد میکنن، مثلا شما میگید که من دختر خاله‌ای دارم، پسر عمویی دارم، پسر عمه‌ای دارم، عجیب این به من استرس وارد میکنه، هر وقت میبینمش دچار استرس میشم، ولی مجبورم. توی یه سری مهمونی ها من همه اعضای اون مهمونی رو دوست دارم و دلم نمیاد به خاطر اون نرم، ولی با دیدنش دچار استرس میشم. به اینها ما میگیم استرس های مکرر، که خب خیلی هاش رو میتونیم واقعا براش فکری بکنیم. یعنی هر کدوم از ما باید بشینیم استرس های مکررمون رو پیدا کنیم و ببینیم چیا هستن که در زندگی به طور مرتب دارن به ما استرس وارد میکنن. مثلا فرض کنید حالا یه خانومی به کارهای معمول خونه نمیرسه، بیماری هم نداره، مشکل خاصی هم نداره، همیشه استرس این رو داره که اگر یه موقع یه نفر سر زده بیاد خونشون وای چقدر بد میشه. یه استرس مکرره و این باید یه نظمی به این کار بده، باید یه برنامه برای این کارش داشته باشه، وگرنه این استرس رو همیشه باید با خودش حمل کنه. گاهی اوقات ما استرس مزمن داریم، مواردی هستند که به صورت دائم در زندگی ما هستند. استرس های مزمن در واقع استرس هایی هستند که بخشی از زندگی ما شدند. خانواده‌ای که فشار مالی زیادی داره میتونه روزی رو بدون استرس بگذرونه؟ هر روز استرس این رو داره که امروز بچهش ممکنه چه درخواستی داشته باشه؟ خانمش ممکنه چه درخواستی داشته باشه، شوهرش ممکنه چه درخواستی داشته باشه، صابخونه نیاد، دو مرتبه شروع کنه سر و صدا کردن، قبضاش عقب افتاده، قسطاش عقب افتاده. ببین کسی که فقر مالی داره هر چقدر هم که میده، خیلی های مدلی هستن متاسفانه، واقعا به جایی نمیرسن و اینها چون نمیتونن از پس هزینه هاشون بر بیان، معمولا نمیتونن به فکر بیمه و بازنشستگی و این حرفا باشن. پس استرس از بیمار شدن هم دارند. پس استرس از این که روزی نتونن دیگه کارهاشون رو انجام بدن رو هم دارند. نه همش استرسه. آدم های اهمالکار استرس مزمن دارن، آدم های تنبل استرس مزمن دارن، برای اینکه همیشه کارهای نیمه تمام دارن. صبح میشن، خدای کاش حالی به من میدادی، امروز میشستم فلان کار رو انجامش میدادم، کاشکی. خدای کاش یه جوری میشد، میرفتم توی اتاقم در باز میکردم، میرفتم تو، میرفتم سراغ کتاب خونم، پایان‌نامه رو بر میداشتم، میدیدم وای پایان‌نامه من نوشته شده، کاشکی. 6 ماهه، 1 ساله، 5 ساله استرس این پایان‌نامه رو داره. حالا که دیگه پایان‌نامه زمان بندی داره، نمیشه تایم خیلی زیادی نگهش داشت، ولی قبلا هم که تایم بندی نداشت، افرادی بودن که و هستند که سالهای سال ممکنه استرس این پایان‌نامه رو داشته باشن. یه موقعی هست این نفر میاد موضوع رو برای خودش تمومش میکنه، میگه نه من تصمیم ندارم پایان‌نامه‌ام رو بنویسم، تمام میشه. ولی یه نفر میگه نه من باید بنویسم، مگه میشه ننویسم؟ ولی همین جور داره امروز و فردا میکنه. استرس مزمن. استرس مزمن رو عزیزانی که همسن و سال من باشن یا بزرگتر از من باشن یا حتی چند سال کوچکتر از من باشن در زمان جنگ تجربه کردیم، زمانی که بمباران شهرها بود. متاسفانه افرادی که در شهرهای مرزی بودند خیلی بیشتر از ما و مایی که حالا در شهرهای دورتر هم بودیم تجربه کردیم. هیچ لحظه ای نبود که استرس این رو نداشته باشیم که الان صدای آژیر بلند میشه. همیشه گوش به زنگ بودیم که صدای آژیر بیاد، صدای ضد هوایی بیاد و بعد صدای بمب بیاد و بعد صدای آژیر ماشینای آتش نشانی و آمبولانس بیاد. شاید برای خیلی از ما بدترین استرسی که تجربه کردیم، حداقل در مورد خودم میتونم این رو بگم، استرس اون روزها بود. مخصوصا اگر که در کنارمون یه عزیزی داشتیم که از این موضوع خیلی میترسید و این استرس مزمن همه ماها رو چند برابر میکرد. استرس مزمن در زندگی هر کدوم از ما میتونه به نوعی باشه. اینها رو لطفاً برای خودتون بنویسید. استرس های مکرر، استرس های مزمن، نوشتن اینها بسیار بسیار میتونه به شما کمک کنه. اسم جنگ رو بردیم و آژیر و ضد هوایی و بمب و از این حرفا. خیلی از مواقع هنوز هم بعضی از عزیزان اگر که جایی مثلا صدای فرو ریختن یک شیشه بیاد یه مرتبه به هم میریزن، میگن وای مثل همون روزی شدم که بمبارون شد و شیشه های خونه ریخت. اگه کسی خدای نکرده تجربه یک زلزله رو داشته باشه، اگر یه ساختمانی داشته باشن آوار برداری کنن، یه ساختمانی رو داشته باشن تخریب کنن، با تخریب اون ساختمون ممکنه که تمام اون اتفاقات اون لحظه یادش بیاد. اگه اون زمان دچار تپش قلب شده، اگه اون زمان داد میزده و گریه میکرده، اگه اون زمان به سر و صورت خودش میزده برای اینکه عزیزانش زیر آوار بودن، زمانی که داری میبینی یه ساختمون رو دارن خراب میکنن، بی اختیار دوباره همون رفتارها رو انجام میده و به این میگن اختلال استرس پس از سانحه. که ما بسیار عزیزانی داشتیم که در زمان جنگ دچار این اختلال شدن، افرادی که مدت زیادی رو در اسارت بودن، مدت زیادی در زندان هستن و تجربه های بدی در زندان دارن. اینها آزاد میشن، ولی خیلی از مواقع این اختلال استرس پس از سانحه مدت ها در زندگی اینها هست، مگر اینکه توسط یک درمانگر خیلی خیلی عالی بتونن درمان بشه و برای اونها کاری رو بکنه. یعنی اینها میتونن، حتی تلویزیون دارن نگاه میکنن، داره تصاویری از جنگ رو نشون میده، ولی برای یک آن در ذهن اونها اون لحظه‌ای که مثلا دشمن حمله کرد، اون لحظه‌ای که سنگرهاشون رو زدن، اون لحظه‌ای که نارنجک زیر پاش نمیدونم منفجر شد، اون لحظه‌ای که به اسارت گرفتنش، همون لحظه تداعی میشه و اون همون علائم رو نشون میده. نه اینکه نشون بده، همون علائم در بدنش ظاهر میشه. افرادی که دچار اختلال پس از ضربه هستن، خیلی از مواقع در ذهنشون این موارد یادآوری میشه و هر آنی فکر میکنن که ممکنه دوباره همون اتفاق به همون شکل در زندگیشون اتفاق بیفته. هر سانحه‌ای که نمادی از اون اتفاق داشته باشه میتونه باعث حال بد اونها بشه. دچار وسواس فکری میشن، تمرکزشون مشکل پیدا میکنه، قطعا استراب و افسردگی زیادی رو تجربه میکنن و حتی گاهی اوقات دوستان وقایع بی ربط، میگم یه ساختمون داره گود برداری میشه، ربطی نداره مثلا به زلزله، این یه چیز خوبه، اینجا قرار یه اتفاق خوبی بیفته، قرار خونه ای ساخته بشه، اون یه اتفاق خیلی بدی بود، اون یه زلزله بود، اون از بین برد، این ساخت، اون کلی غم با خودش همراه داشت، این کلی میتونه شادی با خودش بیاره، اون آرامش آدم ها رو گرفت، اینجا مکانی هست که آدم ها در اون با آرامش زندگی کنن، شاید هیچ تشابهی بین اینها نباشه، ولی برای فردی که دچار این اختلال هست به راحتی میتونه بین اینها ارتباط برقرار کنه. بعد از اینکه با استرس، انواع استرس، اختلال استرس پس از سانحه آشنا شدیم، میریم برای فشار روانی. همه ما دوستان نازنین در زندگیمون فشارهای روانی مختلفی رو تجربه میکنیم، تنشهای مختلفی رو تجربه میکنیم. شاید برای خیلی ها کنکور یک فشار روانی وحشتناک باشه. میدونید چه زمانی این فشار روانی زیاد میشه؟ وقتی که 3 موضوع دخیل میشن و این 3 موضوع با هم بر روی فرد فشار میاره و باعث میشه که اون فشار روانی زیادی رو تحمل کنه. بازم کنکور رو مثال میزنیم، شما هر مثالی دوست دارید بزنید و لطفاً یک مثال بزنید و در دفترهاتون بنویسید. قضاوت دیگران، اگه قبول نشم چی؟ اگه قبول نشم بابا و مامانم چه فکری در مورد من میکنن؟ اگه قبول نشم مدیر مدرسه در مورد من چی میگه؟ من موارد اینجوری داشتم دوستان که فردی کنکورش رو داده بود، میگه باور کن اصلا اینقدر که به مدیر مدرسه‌مون فکر میکنم به نتیجه کنکورم فکر نمیکنم. مدیر مدرسه اگر من غیر از پزشکی بیارم اصلا نمیدونم با من چه برخوردی میکنه. و وقتی هم که قبول شد، پزشکی هم قبول شد ولی حال یه شهرستان کوچیک‌تر، اصلا نمیتونست، میگفت تو مدرسه الان چی میگن در مورد من؟ هیچ کس فکر نمیکرد غیر از اصفهان، تهران یا شیراز من جای دیگه قبول بشم. این آدم قطعا فشار روانی زیاد رو تحمل میکنه، برای که قضاوت دیگران بسیار براش مهمه. یه جایی که ابهام وجود داشته باشه، نمیدونیم چی میشه، ما فشار روانی زیادی رو تحمل میکنیم. و اون جایی که نتیجه کار برای ما مهمه، نه زحمتی که کشیدیم. ببینید کنکور هر سه اینها رو با هم داره. یه نفر ممکنه، حالا قسمت قضاوتش ممکنه، ترس از قضاوت دیگران داشته باشه، واقعا در ابهامه. یه نفر هر چقدر کنکورش رو خوب داده باشه نمیتونه کاری بکنه، نمیدونه چه اتفاقی میفته، برای که نمیدونه دیگران چی کار کردند و نمره اون در کنار نمره دیگران معنا پیدا میکنه. اگر 80% مثلا زیستش رو زده باشه ولی تعداد افرادی که بالای 80% زدن خیلی زیاد باشن، این میتونه جایگاه خوبی در کنکور نداشته باشه. پس یه ابهامی وجود داره تا لحظه زدن نتایج. و اگر فردی باشه که واقعا نتیجه کارش براش مهم باشه، فردی نباشه که بگه من تمام تلاشم رو کردم دیگه نتیجه رو هرچی که باشه میپذیرم، براش مهمه که چه نتیجه ای رو ممکنه که به همراه داشته باشه. و معمولا دوستان در کنکور نتیجه مهمه. میدونید برای اینکه دوباره قبول نمیشه یک سال دیگه حداقل باید برای این قضیه وقت بذاره. یک سالی که دیگه انرژی پارسالش رو نداره. شاید برای همین هست که خیلی از کسایی که مشاوره های کنکور میدن به بچه ها میگن بیشتر فکر کن، ببین رشته دیگه ای نیست که دوست داشته باشی، اگر رشته دیگه ای هست که دوست داشته باشی سعی کن همین امسال قبول شو. یا حتی پیشنهاد میکنن دانشگاه آزاد برو، رشته دلخواهت رو برو، ولی برو، برای اینکه اگه بمونی کار بعد خیلی برات ممکنه سخت‌تر بشه. ابهام قطعاً وجود داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. شما به هر کنکوری که زنگ بزنی میگه خوب دادم، به عنوان مثال من آزمونم رو خیلی خوب دادم ولی باید صبر کنم ببینم چی میشه. یعنی هر چقدر هم خوب داده باشه ولی باید صبر کنم ببینم چی میشه، این یعنی ابهام. و اینها میتونه فشار روانی بسیار زیادی رو در ما ایجاد کنه که ما باید یاد بگیریم که این فشار روانی رو واقعا مدیریتش کنیم. واقعا باید بتونیم مدیریتش کنیم. من باید روی خودم کار کنم که بگم نتیجه یک طرف کاره، زحمت من یک طرف کاره. تو شرایط عادی باید روی خودمون کار کنیم. در شرایط عادی باید ترس از قضاوت نداشته باشیم. که در زمانی که در شرایط خاص قرار میگیریم اصلا به این قضیه فکر نکنیم. اون زمانی که من در یک شرایط بحرانی قرار گرفتم نمیتونم بگم باید روی خودم کار کنم ترس از قضاوت نداشته باشم. الان موقعش نیست عزیز من. تو باید در شرایط عادی زندگی روی خودت کار میکردی که در شرایط خاص تحت قضاوت دیگران اینقدر قرار نگیری. ما باید سعی کنیم مهارت هامون رو افزایش بدیم، آدم حرفه‌ای بشیم در کار خودمون. هر چقدر در کار خودمون حرفه‌ای تر بشیم استرس های خودمون رو کمتر میکنیم. هرچقدر روی بحث مالی خودمون بیشتر کار کنیم، استرس های خودمون رو کمتر میکنیم. اگر که من فردی هستم، به عنوان مثال یک سانحه‌ای دیدم و دچار یک استرسی شدم. به عنوان مثال من نوعی پارسال دچار سرطان شدم. امسال هر کسی که اسم شیمی درمانی رو میاره میتونه باعث حال بد من بشه. هر کسی که اسم پرتو درمانی رو بیاره، هر کسی که اصلا بگه من سرطان گرفتم میتونه باعث حال بد من بشه. ولی من روی سرطان خودم اینجوری کار نکردم. نمیگم استرس نداشتم، داشتم. اون لحظه‌ای که شنیدم استرس داشتم. هر زمانی که برای تزریق میخواستم برم، پیش خودم حتی برای لحظه‌ای فکر میکردم آیا این بار چجوریم؟ آیا این بار هم دوباره باید 48 ساعت بگیرم بخوابم؟ آیا این بار هم ممکنه دوباره اون خارش به سراغم بیاد؟ آیا کورتون دوباره این بار هم باعث ادم بدنم میشه؟ این چیزا هست، برای من بود، نمیگم هست، برای من بود. ولی نذاشتم اون استرس برای من باقی بمونه. نشستم شروع کردم نوشتن که این سرطان برای من چه درسایی داشت. نشستم نوشتم تجربه من از شیمی درمانی چی بود، تجربه من از پرتو درمانی چی بود، چی کار میتونستم بکنم که پرتو درمانی رو راحت تر بگذرونم و نکردم. برای همین این موارد ممکنه برای لحظاتی من رو درگیر کنه. خیلی طبیعیه من اگر بشنوم عزیزی حتی یه آدم غریبه دچار سرطان شده، برای لحظاتی درگیرش میشم. ولی تمام اتفاقات یک سال یادم نمیاد که من دچار اختلال استرس پس از سانحه بشم. ما در کنار اختلال استرس پس از سانحه، رشد پس از سانحه هم داریم. و شمایی که شنونده این ویس هستی، شمایی که داری روی آگاهی خودت کار میکنی، شمایی که داری روی رشد خودت کار میکنی، بعد دنبال اون قسمت دوم باشی. رشد پس از سانحه. این سانحه باعث چه رشدی در من شد؟ یکی از اساتید عزیز من یک اتفاق خیلی بدی براش افتاده بود که توسط یکی از فرزندان یکی از همکاران خودش به خاطر یه مبلغ خیلی 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 ناچیز بازداشت شده بود. یه آدم سرشناس، یه آدمی که خب خیلی ها در اون زمان میشناختنش، خیلی ها روش حساب میکردن و واقعا دچار ورشکستگی مالی شد به حدی که برای مبلغ ناچیزی یک شب بازداشت شد. که خودشون تعریف میکردن، میگفتن اون شبی که من بازداشت شدم با اون وضع ظاهر من، با اون کت و شلواری که من پوشیده بودم، اون به هر حال حالا حالت ظاهری که داشتن، میگفت همه همینجور به من نگاه میکردن که این اینجا چیکار میکنه، اصلا اینجاش بین ماها نیست. و خب خیلی حالش بد بود، خیلی حالشون بد بوده اون شب. میگو بعد حالا اون نگهبان اون شب، شاید اصلا اون نگهبان نمیدونم کی بوده، شاید یه آدم خیلی خیلی معمولی بوده، شاید فقط بر اساس تجربهش اومده این حرف رو زده. هر چی که بوده، میگفت اومد به من گفت که خیلی نمیخواد درگیر این بعد جالب بود که میگفت اینقدر من متفاوت بودم با افرادی که بازداشت بودن اون شب که ایشون رو برده بودن توی نمازخونه. یعنی واقعا بین حالا اون آدم هایی که اون شب بازداشت شده بودن، خب به هر حال شرط خاصی دارن افرادی که معمولا بازداشت میشن، و این به خاطر یه مبلغ خیلی ناچیزی اون شب بازداشت بوده، میبرنش توی نمازخونه و میگن امشب رو توی نمازخونه بگذرون. و بعد ایشون میگه که این نگهبان اون شب و من سراغم، من خیلی ناراحت بودم، خیلی تو خودم بودم، اصلا حالم بسیار بد بود. گفت که ببین امشب نشین هی به این فکر کن که چرا این اتفاق برات افتاده، چقدر بده که امشب این جای فلان فلان، بشین فکر کن چی کار کنی که دیگه اینجا پیدا نشه. یه جمله گاهی اوقات میتونه زندگی آدم رو کاملا زیر و رو کنه. چی کار کنم که دیگه این اتفاق برام نیفته؟ این میشه رشد پس از سانحه. همه ما سانحه رو تجربه میکنیم، همه ما اتفاقات بد رو در زندگیمون تجربه میکنیم به خاطر انسان بودنمون. همه ما از دست دادنها رو تجربه میکنیم به خاطر انسان بودنمون. عادی ترین و طبیعی ترین روال زندگی اینه که بچه ها مرگ پدر و مادرهاشون رو میبینن در هر سن و سالی و در هر شرایطی. پس همه ما این چیزها رو تجربه میکنیم و این من هستم که باید هنر این رو داشته باشم که بیام رشد پس از سانحه داشته باشم. اگر بتونیم این کارو بکنیم، قطعاً میتونیم خیلی خیلی از مواقع اون فشار روانی هم که بهمون وارد میشه رو مدیریتش کنیم. برای اینکه آدم‌هایی هستیم که در شرایط عادی روی خودمون کار کردیم، خودمون رو قوی کردیم و میتونیم امروز از پس خیلی از اونها بر بیاییم. استرس مثبت هم ما داریم دوستان. یه سری استرس های هم هستن که وجود دارن و باید هم وجود داشته باشن. مثلا به مصاحبه من اشاره کردم توی صحبتام، استرس قبل از مصاحبه باید وجود داشته باشه. استرس قبل از دفاع از پایان نامه باید وجود داشته باشه. استرس قبل از هر آزمون باید وجود داشته باشه. استرس قبل از هر سفر باید وجود داشته باشه. یه سری استرس ها باید وجود داشته باشه که باعث میشه ما عملکرد بهتری داشته باشیم. حتی اون استرس مثبت و در حد معمول خودش باعث میشه که اتفاقات خوبی هم در سیستم بدن ما اتفاق بیفته. حالت هوشیاری من کامل تر میشه وقتی که من یک استرس خیلی معقولی دارم برای سر جلسه کنکور. میشینم، برگه ها پایین صندلی گذاشته، من استرس دارم ولی متوجه این استرسم هستم. به خودم میگم اشرف یه دقیقه صبر کن، یکم تپش قلبت آروم بشه، یکم آروم بگیری، بعد برگتو بردار. هیچ اتفاقی نمیفته. با یک دقیقه، با 30 ثانیه سرنوشت من از این رو به اون رو نمیشه. برای اینکه انقدر اون آروم شدنه به من کمک میکنه که بازده کار من رو چند برابر میکنه. من قراره جراحی انجام بدم، استرس دارم برای جراحیم. این استرس منه که باعث میشه من برم بگردم پزشک خوب پیدا کنم، بیمارستان خوب پیدا کنم، بعد از عمل تمام اون چی که باید رعایت کنم. من اگر که در حین رانندگی دچار استرس بشم، دچار خواب‌آلودگی بشم، استرس منو میگیره. این استرس خیلی خوبه. همین استرس باعث میشه که به محض اینکه خواب‌آلودگی میاد سراغت، ماشین رو بزنی کنار، خوابم میاد، بعد چند لحظه بخوابم، بعد کار راه رو ادامه بدم. و تمام اون استرس هایی که میتونن به بهتر شدن کار ما کمک کنن و بازدهی کار ما رو افزایش بدن. اگر که خاطرتون باشه، در ابتدای صحبتمون و در ارتباط با تعریف استرس گفتیم زمانی که منابع ما با اون درخواست ما با هم توازن ندارن، در واقع توازنی بین اونها برقرار نیست، من دچار استرس میشم. پس من برای اینکه بخوام این اتفاق نیفته، باید بیام راه‌های افزایش منابع رو پیدا کنم. گاهی اوقات منابع فکری من کمه. استرس تمام نکردن پایان‌نامه‌ام رو دارم. استرس شروع یک شغل جدید رو دارم. استرس شروع یک رابطه جدید رو دارم. بعد می‌بینم که من می‌خوام وارد این رابطه بشم ولی من بلد نیستم با یه دختر یا یک پسر برای اولین بار چجوری باید وارد یه رابطه بشم که اون رابطه درستی باشه. نیاز دارم مطالعه کنم. من استرس دارم میخوام وارد این مصاحبه کاری بشم و استرس من به این دلیل هست که نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم جواب این سوالاتی که از من میپرسن کجاست. باید مطالعه کنم. گاهی اوقات من استرس دارم برای کاری که میخوام انجام بدم، برای اینکه اون منابع سلامتی رو به اندازه کافی در خودم نمیبینم. به عنوان مثال، من این روزها دارم به یه گزینه‌ای فکر میکنم برای کارم که اگر که بیام کارم رو به این شکل بخوام انجام بدم، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و با افراد خیلی بیشتری بتونم ارتباط برقرار کنم. ولی وقتی که نگاه میکنم، میبینم من اون منابع سلامتی رو کم دارم. من هنوز اضافه وزن دارم، باید این اضافه وزن کم بشه، عادت به پیاده روی زیاد ندارم، این کار من مستلزم پیاده روی زیادی هست، ورزش باید حتما بکنم، روی تنفسم باید کار کنم و و و و غیره. پس میام یه تایمی به خودم میدم. به عنوان مثال من به خودم یه تایم یک ماهه دادم، یک ماه تو فرصت داری روی این قضایی کار کنی و بعد از جاهای سبکتر کار خودت رو شروع کنی. پس من باید این منابع سلامتی رو بیام در خودم تقویت کنم. گاهی اوقات منابع روحی، ما تمام مدت مشغول کاریم، بابا 10 دقیقه در طول روز وقت بذاریم به چند تا گلدون گلی که داریم برسیم، اگه نداریم هم تهیه کنیم. 10 دقیقه وقت بذاریم، پاشیم بریم اصلا توی نمیدونم بالکن خونمون، توی حیات خونمون، توی پشت بوم خونمون، بالاخره هر خونه یکی از این گزینه‌ها رو داره دیگه، بریم چند دقیقه اونجا فقط بگیریم بشینیم، به آسمون نگاه کنیم، به خیابونا نگاه کنیم، به رفت و آمد آدم‌ها نگاه کنیم، یه موسیقی که خیلی دوست داریم بذاریم و گوش بدیم و اینجوری بیایم اون منابع روحیمون رو در واقع افزایش بدیم. گاهی اوقات ما به خاطر اینکه بلد نیستیم رهبری زمان داشته باشیم، توی بحث زمان مشکل پیدا می‌کنیم که اینو می‌ذاریم انشاءالله در جای خودش به اندازه کافی توضیح میدیم. و گاهی اوقات هم هست که اصلا منابع کاریمون کمه، ما دوست داریم کار کنیم ولی منابعی نیست که بریم و اون کار رو انجام بدیم، باید بگردیم و پیدا کنیم. بگردیم و پیدا کنیم. کاری هست میخوای برای اولین بار خودت شروع کنی، خلاقیت و نوآوری، با افراد خلاق مشورت کن. افرادی هستن که اصلا کارشون همینه که شما بری مشاورای بیزینس، که بری بگی که ببین من میخوام یک کاری رو شروع کنم، تا حالا هیچ کس هم این کار رو نکرده، من دوست دارم به من کمک کنید که من چجوری میتونم این کار رو شروع کنم. و اینها میتونن قطعا به شما بسیار بسیار کمک کنند. قسمت مهم دیگه دوستان نازنین که میتونه به ما کمک کنه که استرسمون کم بشه این هست که ما هنر نگفتن رو یاد بگیریم، که اون هنر نگفتن رو انشالله کامل براتون توضیح میدیم. موضوع بعدی مجموعه دوستامون رو مدیریت کنیم. عزیزان دل، با کیا ما ارتباط داریم؟ آدم های اطراف ما کیا هستند؟ آیا من هم جز اون آدم هایی هستم که میخوام برم بگم برم 10 دقیقه دم سوپری خرید کنم و سریع برگردم بیام، بعد بین را 3 تا از همسایه ها رو میبینم و با هر کدومشون میستم یه ربع در مورد مسائل بسیار بسیار خالزنکی حرف میزنم و بعدم خدافزی میکنم میام و بعد نگاه میکنم میبینم به جای اینکه 1 ربع زمان گذاشته باشم 1.5 ساعت من رفتم دم سوپر مثلا نمیدونم 5 تا تخم مرغ بخرم و بیام. آیا آدمی هستم که بچه‌م رو میبرم پارک و دوست دارم 1 ساعت رو با بچه‌م وقت بگذرونم، بچه‌م رو میفرستم سراغ اسب و بازی‌ها و خودم میشینم با یه آدم غریبه که اصلا نمیشناسمش شروع میکنیم از زندگی هامون حرف زدن، یکی اون میگه یکی اون من میگم، اون میگه من بدبختم من میگم من بدبخترم، اون میگه فشار زندگی زیاده میگم وای اینا که فشار نیست اصلا فشار زندگی رو شما ندیدی، یا اینکه نه اون 1 ساعت رو با بچه‌م وقت میگذرونم، از پله ها میره بالا دست میزنم داد میزنم هورا میکشم، از سرسره میاد پایین میشینه رو تاپ خودم هلش میدم باش بازی میکنم کار میکنم، 1 ساعت مثبت با بچه‌م وقت میگذرونم، با آدم هایی سر و کار دارم که میشینیم یه مهمونی برگزار میکنیم 2 ساعت گذشته و میبینیم هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد، این 2 ساعت ما فقط به نمیدونم غیبت، بحث‌های سیاسی که هیچ کدوممونم در این مورد سررشته نداشتیم، موضوعات الکی گذشت، یا اینکه نه آدم‌های اطراف من رو آدم‌هایی تشکیل دادن که میتونم از همه اونها یاد بگیرم، با همه اونها حرف برای گفتن دارم، انتخاب میکنم امشبم رو چجوری بگذرونم، انتخاب میکنم پایان هفته رو چجوری بگذرونم، انتخاب میکنم با چه دوستانی چند درصد ارتباط داشته باشم. اصلا تقصیر این فامیل ماست. آخر هفته ها جمع میشن دور هم و باور کن همه آخر هفته ها رو اینا با هم هستن و هیچ، یه قلیونی میکشن، اون یه سیگاری میکشه، چایی میخورن، کبابی درست میکنن، هیچی هیچی هیچی، خانمم نشستن برای خودشون دارن تعریف میکنن. تقصیر فامیل ما که نیست، فامیل ما که نیومدن دست و پای من رو با زنجیر ببندن، من رو بندازن تو ماشین ببرن اونجا دست و پام رو باز کنن، در باغم قفل کنن، بگن حق نداری بری بیرون. اگه این کارو کردن تقصیر فامیل شماست. ولی وقتی خودت پا میشی جواب تلفن رو میدی، آره باشه ما هم میاییم، حتی گوشیو میذاری و شروع میکنی به غر زدن، ولی تو بودی که گفتی آره ما هم میاییم، تویی که پاشدی لباس پوشیدی آماده شدی، تویی که پاشدی سوار ماشین شدی رفتی. پس ببینیم با کیا ارتباط داریم و این آدم ها قراره چی به ما اضافه کنن، تلاشمون رو بکنیم دوستان نازنین، برای که بخوایم استرس رو کم کنیم، در حد توان خودمون تلاش کنیم که جهل و نادانی رو از محیط اطرافمون کم کنیم. فکر نکنیم که چجوری میتونم تاثیرگذار باشم. حتی توی همون جمعی که دارم میگم، شما کسی باش که دو تا جمله مثبت بگی. شما کسی باش که زمانی که شروع میکنم غیبت کردن بگی که بچه میدونستید همه ما یه قاضی در درون خودمون داریم، بعد برای همه سال پیش میاد قاضی؟ آره ما هممون یه قاضی تو وجودمون هست. این که ما میگیم کی خوبه کی بده، اینجا خوبه اونجا بده، گرما خوبه سرما بده، این همش کار اون قاضی است. اون قاضیه هی خوب و بد میکنه. ممکن اونا بگن خب آره بابا دیگه سرما بده، دیگه سرما که چیز خوبی نیست که، الان هوا گرمه خب گرما بده. بعد شما بگی خب نه ببی اصلا این کاری به خوب و بدیش ندارم، الان گرمه، ما هرچی هم قور بزنیم که گرمه، خب گرمه. ولی این قاضیه هی میخواد به ما بگه وای گرما خیلی بده. همین یه جمله رو بگو. ممکنه یک نفر توی یک جمع صد نفره از تو بپرسه چیه جریان، چیه جریان این قاضی که گفتی چیه، تو بگی آره من یک کتاب خوندم به نام هوش مثبت، بعد خیلی جالبه این هوش مثبت میاد برای ما توضیح میده که این رفتارهایی که ما داریم انجام میدیم نتیجه کدوم یک از قسمت‌های وجودمونه. حتی بعد براش مثال میزنیم، دیدی بعضی از آدم‌ها چقدر غر میزنن، دیدی بعضی از آدم ها چقدر دلشون میخواد روی همه چیز کنترل داشته باشن، بعد یک مثال میزنه میگه آره 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 من آره، بعد میگه آره همه اینا رو توی کتاب هوش مثبت توضیح داده، بعد جالبه براش راهکارم داده، حتی گفته که با این خرابکارا ما باید چیکار کنیم. همین، کمک کنیم که جهل رو از محیط اطراف خودمون کم کنیم. من یه مثال براتون بزنم که بگم همه ما میتونیم نقش داشته باشیم. یه زمانی، شاید بگم مثلا 3 سال قبل، یه دوستی از من سوال کرد که موقعی که دوست نری از فامیل، افراد فامیل سوال کرد که چرا گاهی اوقات اینقدر انگیزه ما کم میشه و ما نمیتونیم یه کاری رو شروع میکنیم و بعد دیگه نمیتونیم، انگیزمون کم میشه و نمیتونیم ادامه بدیم. ببینید من اون موقع در مورد انگیزه واقعا خیلی چیزی نمیدونستم و نمیتونستم جواب درستی بهش بدم. ربطش دادم به تیپ آدم ها. گفتم چیزی که به نظر من میرسه بحث تیپ شخصیتی آدم هاست و اون باعث میشه که یه سری کارهایی که ما انتخاب میکنیم اصلا با تیپ شخصیتی ما جور نباشه و چون با تیپ شخصیتی ما جور نیست ما بعد از مدتی نمیتونیم ادامش بدیم. تا چند وقت پیش من داشتم کتاب آن یک چیز رو میخوندم و یه قسمتش در ارتباط با انگیزه بود که اصلا انگیزه رو فراموش کنید فلان. ببینید 3 سال از این قضیه گذشته بود، اصلا شاید اون عزیز خودش راهکار برای این قضیه پیدا کرده بود، ولی من هنوز تو ذهنم بود که اون سوال از من کرد و این جواب اون سواله. همون لحظه عکس گرفتم از اون 2 صفحه کتاب و براشون فرستادم و بعد جالب بود، گفتم که آره این 2 صفحه رو من عکس گرفتم ولی کتاب کلن کتاب قشنگی، اگه دوست داشتید پیشنهاد میکنم کتاب رو مطالعه کنید. گفت من جوابم رو گرفتم، جواب من همین 2 صفحه بود و کاملا متوجه شدم که من چرا انگیزم رو از دست میدم و کار رو رها میکنم. تمام شد. من که قرار نیست بیام برم یک شهر رو تغییر بدم، یک دنیا رو تغییر بدم. شاید هم قرار باشه این کار انجام بدم، ولی از یه جایی باید شروع کنم. حساس باشیم. یه سوال این مدلی که از ما میشه برامون مهم باشه. یه سری مسائل هست توی یه سری کتاب ها ما میخونیم واقعا عمومیت داره. مثلا همین کلمه انگیزه ای که من به کار بردم، کلمه ای هست که ما خیلی از جاها میشنویم آره اصلا انگیزه ندارم. ما بیایم در کتاب آن یک چیز رو خونده باشیم و دو سه تا جمله زیبا در مورد انگیزه حرف بزنیم. این مدلی ما داریم میایم جهل رو در محیطمون کاهش میدیم، به خدا کار بزرگی قرار نیست انجام بدیم. همین جایی که الان شما هستید، همین گروهی که شما تشکیل دادید، دارین چی کار میکنید؟ این کتاب هایی که دارید میخونید دارین چی کار میکنید؟ آیا غیر از این هست کتاب رو، حالا شما که همتون کتاب توی خونه هاتون بوده، ولی اومدید فرهنگ کتابخوانی رو حداقل در خانواده های خودتون دارین ترویج میدید؟ آدم های اطراف شما دارن میبینن که شما هر باری دارید کتاب میخونید؟ این خیلی کار بزرگیه و با همین کارها ما میتونیم چقدر روی جهل محیطمون تاثیرگذار باشیم. مدیریت احساساتمون چقدر؟ احساساتم رو میشناسم؟ چقدر احساساتم رو میبینم؟ چقدر هنوز دنبال این هستم که وای من خیلی ناراحتم، تا که میام حرف بزنم گریم میگیره؟ وای من خیلی ناراحتم، وقتی میخوام بخندم خیلی بلند بلند میخندم. امشب اصلا دلم نمیخواست برم فلان جا، یه حس غم عجیبی در وجودم بود ولی دیگه پاشدم رفتم. چرا؟ چرا ما نمیتونیم احساساتمون رو مدیریت کنیم؟ چرا ما نمیتونیم ببینیم احساساتمون رو؟ چرا اینقدر با این احساسات ما بیگانه ایم؟ دوستان نازنین، کتاب شفای کودک درون رو که عظم عزیز یک بار زحمت کشیدن با یه سری از بچه ها کار کردن، من پیشنهاد میکنم، حالا جز کتاب هامون نبوده، ولی کتاب شفای کودک درون رو واقعا مطالعهش کنید. اصلا بفهمید توی درون شما چی داره میگذره. الان توی حضور سبز دوره نیکسرش گذاشته شده که در ارتباط با رفتار خوب با بچه هاست. خانم مرادی عزیز دارن تدریس این کتاب رو به عهده گرفتن و دارن انجام میدن. یکی از عزیزانی که شرکت میکنه و خیلی برای من جالبه، بچهاش بزرگن، یعنی فکر کنم اگر که اشتباه نکنم شاید بچه کوچیکشون 26-27 سالش باشه. بچه‌هاش بزرگن، دو تا بچه بزرگ داره، عروس داره، ولی میگه من اومدم سر این کلاس میخوام روی کودک درون خودم کار کنم. جلسه گذشته خانم مولادی میگفتن که بچه‌هاتون رو با احساساتشون تنها نذارید. این دوست نازنین دیروز صحبت میکرد میگفت که من این هفته روی این قضیه کار کردم، اون کودک درون خودم رو با احساساتش تنها نذاشتم. چقدر احساساتمون رو میشناسیم؟ و کتاب، میگم، شفای کودک درون کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای هست، به شرطی که بخونید و تمریناتش رو انجام بدید. بسیار میتونه به شما کمک کنه برگردید با بچگی خودتون آشتی کنید. ببینیدش اونجایی که دوست داره صدای بلند بخنده، این کیه که دوست داره صدای بلند بخنده؟ این که به قول معروف اشکش دم مشکشه، کیه که اشکش دم مشکشه؟ چرا اینقدر دوست داره گریه کنه؟ کودک درونمون رو بشناسیم و بهش بها بدیم. دیروز دوست زحمت کشیده بود تعداد زیادی عروسک های بسیار بسیار زیبا و عالی فرستاده بودن برای عزیزان حضور سبز. من داشتم این عروسک ها رو توضیح می کردم و بعد یه عروسک یه مرتبه دیدم چقدر من این عروسک رو دوست دارم. این عروسک بچه های من با این عروسک بزرگ شده بودن، یعنی هر ستاشون این عروسک رو خیلی دوست داشتن و بعد دیگه خب یه سگی داشتیم که کار این عروسک زیبا رو ساخت. من همون موقع به اون دوست که این عروسک رو هدیه داده بود زنگ زدم بهش گفتم میدونم این عروسک تو بازار هست و من میتونم برم تهیهش کنم، ولی عجیب با این عروسک ارتباط گرفتم، اصلا احساس میکنم این عروسک همون عروسکی که بچه هام داشتن. من این رو بر میدارم، حاضرم دو برابر قیمت این رو برای عزیزان حضور سبز هزینه کنم، حاضرم برم همین عروسک رو بگیرم و بذارم و هدیهش بدم، ولی این عروسک باشه مال خودم. دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. شاید خیلی بچگونه به نظر بیاد، شاید بگید که خب این عروسک چه فرقی داره اون عروسکی که بیرونه، برای من تو اون لحظه فرق داشت و از دیروز سالم روی میزم گذاشتم، 10 بارم بغلش کردم. من که نیستم که، یه اشتب 54 ساله که برای عروسک 30 سانتی اینقدر ذوق نمی کنه که. دقیقا اون کودک درون من هست، اون هست که الان با این عروسک احساس آرامش میکنه و من این شرایط رو براش فراهم کردم بدون ترس از هیچ قضاوتی، روی میزم گذاشته، بعد میذارمش داخل کتاب خونه. پس میتونه شناسایی اینها و اون مدیریت اون احساسات بسیار بسیار به ما کمک کنه. باز هم میگم دوستان نازنین من، از خوندن کتاب شفای کودک درون لطفاً غافل نشید، بسیار کتاب فوق‌العاده‌ای هست. بحث صراحت و قاطعیت، جدی بشیم از احساسات و اینها بیایم بیرون، بریم سراغ صراحت و قاطعیت. چقدر آدم قاطعی هستی؟ چقدر یه بله یه محکم میگی، چقدر یه نه یه محکم میگی، چقدر نمیدونم هر جور میدونید، رأی من رأی جمعه. برای چی رأی تو رأی جمعه؟ رأی تو رأی توه. اگه قرار نبگی نبگو، یه نه خیلی قوی و محکم که الان نگفتن رو بعد جلسه های در موردش کامل توضیح میدیم. اگه میگم اجازه نمیدم این کار رو انجام نمیدی، اون صراحت رو باید، اون قاطعیت رو باید داشته باشم. من همیشه به دوستان گفتم، دوستایی که با من بودن، میگم دوستان حرف نزده رو همیشه میشه زد، کار نکرده رو همیشه میشه کرد، ولی لطفاً حرفی بزنید و کاری کنید که بتونید سر حرف خودتون بمونید. اگر به بچه خودت گفتی مامان اگه معدلت نمیدونم، مثلا به عنوان مثال که حالا انشالله هیچ کدومتون روش تربیتتون این چیزها نباشه، معدلت مثلا نمیدونم نمره ریاضی زیر 15 شد، 3 هفته اجازه نداری با این وسیله بازی کنی. واقعا 3 هفته نباید اجازه داشته باشه. نه بعد از 3 روز مامان بزرگ بیاد واسطه بشه، خاله بیاد واسطه بشه، عمه بیاد واسطه بشه، بس با بازی بیاد دو مرتبه سر جاش. صراحت و قاطعیت با همه آدم ها. من اینجا یه همسایه‌ای داریم، هر باری که من از خونه میرفتم بیرون، هر باری که من رو میدید، البته هر باری که من رو میدید میومد میگفت که خانم این دیوار پشتی. چند روز پیش بهش گفتم خانم محترم چند بار این موضوع رو به من گفتید و من باید این قضیه رو حلش کنم، ممنون میشم که دیگه به من یادآوری نکنید. تمام شد. میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، ولی من فرصت اینو ندارم که هر باری برم 5 دقیقه وایسم سلام علیک کنم، 5 دقیقه وایسم حرف تکراری بشنوم، 2-3 دقیقه جواب تکراری بدم که چی بشه. یکم قاطعیت، یکم صراحت. و این صراحت و قاطعیت در مورد همه آدم ها بسیار جواب میده. ما گاهی اوقات فکر میکنیم و بزرگترین اشتباهی هم، فکر اشتباهی هم که از همینه که وقتی که سریع حرف میزنیم، وقتی که قاطع حرف میزنیم، وقتی که محکم نمیگیم، ارتباطمون به هم میخوره. دقیقا برعکسه. این آدم ها متوجه میشن که با یه آدم جدی طرفن. بچه های ما از روی رفتار ماست که تشخیص میدن ماما چه جوری رفتار کنن. یه مامانی هست که یه نه میگه، ولی بچه میگه نه، اون رو بسپارش به خودم، کافیه فقط امشب برم مثلا یکم نوازشش کنم مامانم و کنارش باشم، پاشم کمکش دوتا کار انجام بدم، یه ذره خودم رو براش گوس کنم، کار حله. یکی دیگه میگه نه، مامانم حوصله‌اش سر رفته، این مامان دلش یه بازار میخواد. یه بازار ببرمش حله. چیه که ما خانوم ها، من عذرخواهی میکنم از همتون که اینقدر راحت حرف میزنم، ما خانوم ها معروف شدیم به این که ببین چجوری میتونی رازیش کنی، با یه دست گل، با یه پدیه، با یه قطعه طلا، با یه سرویس طلا، ببین چیکار باید بکنی، هر کار باید بکنی بکن. چرا؟ یعنی چی؟ این چه نگفتنی هست که با یه انگشتر میشه؟ بله انگشتر قراره بخرن، دمشونم گرم، خیلی هم عالیه، هدیه است، خیلی هم دوست داریم، خیلی هم استقبال میکنیم، ولی چرا جواب نهایی که میشنویم رو اینجوری بله میکنیم؟ چرا وقتی سر یه موضوعی ما واقعا ناراحتیم، به شدت به هم ریخته ایم، بدون اینکه اون مسئله رو حلش کرده باشیم، با یه دست گلی که همسرمون وارد میشه همه چیز تموم میشه؟ هیچی تموم نشده. کجاست اون صراحت و قاطعیتی که ما باید داشته باشیم؟ و اینجا واقعا بیشتر روی صحبت من به هم نوعان خودم، به خودمون دارم میگم، به ما زنها دارم میگم. ما قاطعیتمون فقط برای بچه هامونن که ضعیفتر از خودمونن؟ زورمون فقط به اونها میرسه؟ در حالی که همه جا نیازه. مدیر طرف برگشته بزرگترین بی احترامی رو به کارمندش کرده، فردا صبح که اومده برای کارمندای خود شاخی گل خریده آورده، کارمندا هم تقریبا 80% خانوم بودن، و با همین شاخی گل تو عذرخواهی کن به خاطر اشتباهی که کردی، تو گل رو بگیر بذار اون کنار، ولی روی رفتار تغییر ایجاد نکن تا طرف بفهمه که اشتباه کرده. تو مسئول آدم کردن آدم ها نیستی، تو مسئول اصلاح کردن آدم ها نیستی، ولی مدیریت احساساتت با خودته. تو از دست این فرد عصبانی، این فرد به خاطر رفتارش باید معذرت خواهی کنه. من با خرید این گل نشون دادم که پشیمونم. پشیمونی تو با زبونت باید بگی. من با رفتارم نشون میدم که دوست دارم. که چی؟ مگه زبون نداریم ما؟ اون صراحت و قاطعیت دوستان بسیار بسیار میتونه استرس ما رو کاهش بده. به بچه کوچیکمون میگیم که مامان شما اجازه داری 1 ساعت در کنار من بشینی با موبایل بازی کنی. بچه من میشینه کنارم با موبایل بازی میکنه. من پا میشم میرم تلفن زنگ میخوره، مشغول تلفن میشم. کلن یادم میره که 1 ساعت قرار بوده این بچه با موبایل من بازی کنه و تحت نظارت خودم. بعدم که تلفنم تمام میشه، وای اصلا حواسم به نهار نبود، تو آشپزخونه مشغول نهار میشم. کجا رفت اون قاطعیت؟ اون 1 ساعت قرار تا 1 ساعت بشینی پیش فرزندت، بشینی تا بازی تمام بشه. مامان 1 ساعت تمام شد و بازی شما هم تمام. بچه ها نه تنها از این پدر و مادرهای بدشون نمیاد، عاشق این پدر و مادرها، برای که میدونن وقتی که میگن نه، البته نه این که نه بدون دلیلی که فقط مخالفت کرده باشیم، نه، ولی وقتی صریح و قاطع حرف میزنیم، نظرمون رو میگیم، دلیلمون رو میگیم، بچه های ما میدونن با کی طرفن، اطرافیان ما میدونن با کی طرفن. آخر هفته شمال بریم؟ نه آخر هفته من خیلی کار دارم. بابا ولش کن، کار که همیشه هست. نه به خدا، نمیدونی چقدر سرم شلوغه. باشه میخوای بریم کمکت کار رو تموم کنیم؟ نه اصلا این کارا کارای شما نیست، خودم باید بشینم تمومش کنم. دیوانه، یه هفته رو داری کار میکنی، یه پنجشنبه جمعه رو پاشو بیا بریم، نزن تو ذوقمون دیگه. ببین تو نیای اصلا مسافرت خراب میشه. حالا ببینم چی کار میتونم بکنم. خب چی کار میتونی بکنی؟ اگه میتونستی یه کاری بکنی چرا همون اول نگفتی یه کاریش میکنم و میام؟ اگه اینقدر 2-3 بار گفتی نه، الان برای چی میگی یه کاریش میکنم؟ صراحت و قاطعیت. محکم باشیم بچه ها، محکم باشیم. اون جایی که میدونیم داریم درست عمل میکنیم محکم باشیم، و بعد ببینید چقدر این صراحت و قاطعیت ارزش شما رو اضافه میکنه، ارتباط شما رو محکمتر میکنه، نه اینکه ارتباط شما رو کم کنه. این یک اشتباهی هست که خیلی از مواقع ما انجام میدیم. یک دسته دیگه از عزیزانی که خیلی استرس رو تجربه میکنن افرادی هستن که کمالگران. به خدا قسم، به که قسم بخورم که باور کنید کمالگرایی یک مزیت نیست. از کمالگراییتون با افتخار تعریف نکنید. کمالگرایی شما رو به زمین میزنه. کمالگرایی نمیذاره شما به خیلی از خواسته هاتون برسید. استاد نازنینی میگفت اگر امروز میتونی کاری رو انجام بدی و میدونی که 70% بازدهی داره اون کارت، ولی اگه تا فردا صبر کنی و یه مقدار مثلا مطالعه کنی کار بیشتری انجام بدی، فردا میتونی به 100% برسونی، امروز انجام بده با همون 70%. منتظر نشید اون تمام اون اتفاقی که باید بیفته بیفته و بعد دست به کار بشید. میخواییم بریم پیاده روی، یه آدم کمالگرا میخواد پیاده روی رو شروع کنه. پیاده روی کفش خوب میخواد، پیاده روی فلاکس، یه قمقمه آب میخواد، پیاده روی کلاه نقابدار میخواد، پیاده روی عینک آفتابی خوب میخواد، پیاده روی لباس راحت میخواد. لباس باید نخی باشه، بلکه آدم عرق میکنه. الان نگاه میکنم به حساب بانکی میبینم خب نه، این ماه میتونم کفششو بخرم. فعلا تا بیاد این وسایل کامل بشه 3 ماه زمان برده. تو 3 ماه با همون وسایلی که داری پیاده روی تو بکن و بعد از 3 ماه آروم آروم وسایلت هم کامل کن. اصلا یادمون میره چه تصمیمی داشتیم، از بس زمان میگذره. وقتی که صحبت میشه آخه 10 سال پیش من میخواستم آرایشگاه بزنم، بعد اون موقع فکر کردم که نه اصلا شینیون خوب بلد نیستم، پشیمون شدم. الان دارم نگاه میکنم اونایی که 10 سال پیش آرایشگاه زدن چیکو الان یه نفر رو آوردن دارن هر براشون کار رو انجام میده. اصلا برای هر کاری یه نفر رو آوردن. چه اشتباهی کردم؟ اشتباه تو امروز تکرار نکن. تو رو خدا رو این کمالگراییاتون کار کنید بچه ها. و توی این گروه خیلی ها هستید که این مسئله رو دارید، ولی خواهشن به عنوان یک مزیت بهش نگاه نکنید. حداقل نقص کمالگرایی. کلمه نقص رو بذارین جلوش که حداقل این مقدار شرم داشته باشیم از اینکه کمالگرایی داریم، نه اینکه بهش افتخار کنیم، تا اینکه بتونیم براش یک کاری رو انجام بدیم که کتابایی که معرفی شده خب بسیار میتونه بهتون کمک کنه. و در نهایت مهارت حل مسئله. دوستان نازنین، مسائل فقط اون راه حل اولیه‌ای که به ذهن ما میرسه راه حلشون نیست. خیلی از مواقع ما برای یک مسئله راه حل‌های بسیار متفاوتی میتونیم داشته باشیم. اگر که 10 سال داری راهکار رو میدی و راهکار جواب نداده، بیا امسال تغییرش بده. امروز تغییرش بده، از یه راهکار دیگه استفاده کن. حرفای من روی بقیه اثری نداره، کسی به حرف من گوش نمیده، کسی برای من طعم خورد نمیکنه. چرا؟ تو چی کار کردی که کسی برای تره خورد نمی کنه؟ آدم ها دارن زندگیشون رو می کنن. برو ببین اونهایی که برایشون تره خورد می کنن کیان؟ سری بر نگرد بگو پول دارا. توی این دوره زمانه هر کس پول داره، همه دوستش دارن. با یه سری جملات این مدلی اومدم یه چیزی بگم پشیمون شدم. با یه سری جملات این مدلی فقط داریم از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. کی گفته آدم ها فقط آدم پولدارها رو دوست دارن؟ آدم های فعال رو دوست دارن. آدم های آگاه رو دوست دارن. آدم هایی رو که برای زمان خودشون ارزش قائلن رو دوست دارن. آدم هایی که صریح و قاطعن رو دوست دارن. آدم هایی که در جایی که نیاز باشه محکم نمیگن رو دوست دارم. و چون همه اینها رو ما میتونیم باشیم ولی حالش رو نداریم، ولی الان نمیتونیم پولدار باشیم، میگیم آدم ها فقط دنبال پول دارن. تو پول داشته باش برای همه عزیزی. نه عزیز دلم، خیلی از آدم های پول دارم هستن که واقعا برای هیچ کس هم عزیز نیستن، به جز کسانی که فایده‌ای براشون دارن. خیلی از آدم های پول داری هم هستن که اصلا اجازه ندادن شناخته بشن، تا با کارهاشون شناخته بشن نه با پولهاشون. پس لطفاً مهارت حل مسئله یاد بگیر، کتاب بخون، مطالعه کن، همیشه خلاق بخون. پتانسیل کتاب، پتانسیل درون، حالا یک کلمه هم قبلش داره، پتانسیل درون نگاه میکنم ببینم، کتاب پتانسیل درون، کشف پتانسیل درونی همچین چیزی هست، اون رو بخون. ببین در درون تو چه پتانسیلی هست که تو ازش بیخبری و میتونی اون رو بیدارش کنی و میتونی از اون پتانسیل استفاده کنی. اون انرژی نهفته درون تو چیه؟ کتاب اسب سیاه رو بخون که ببینیم مسائل به چه شیوه هایی میتونن حل بشن که اصلا به ذهن ما هم نمیرسن. حالا انشاءالله در قسمت تمرکز و تفکر، شش کلاه برای تفکر رو حتما توضیح میدیم و اونجا یاد میگیریم که حتی یک قضیه که پیش میاد ما از شش نگاه باید به این قضیه نگاه کنیم و بعد نظر خودمون رو بگیم و بعد برای اون تصمیم بگیریم. و اگر این رو یاد بگیریم چقدر میتونه این عالی باشه. در حالی که به محض اینکه مسئله پیش میاد بعد این کارو بکنی. نمونهش مثالی که در کلاس زدیم، تمرین بله ور انجام دادیم، از بین تعداد زیادی از دوستان نازنینی که جواب دادن دو نفر فقط تونستن خلاقانه پاسخ بدن. چرا؟ برای اینکه ما مهارت حل مسئله رو یاد نگرفتیم، ما خلاق بودن رو یاد نگرفتیم، ما متفاوت عمل کردن رو یاد نگرفتیم. همش داریم دنبال یه راهی میگردیم که همین الان برامون امکان پذیر باشه، در حالی که گاهی اوقات این نیست. گاهی اوقات تو میتونی راهکاری پیدا کنی که برای این که بتونی اون راهکار رو پیدا کنی دو ماه باید تلاش کنی. دو ماه تلاش کن تا به اون راهکار برس. مثال زدم، خود من الان یه فکری داره توی سرم میچرخه، با دوست از دوستانم هم مطرح کردم، قطعا هم با عزیزانی که میدونم پین زمینی میتونم به من کمک کنن یه اتاق فکر میذارم و از نظراتشون استفاده میکنم، ولی میدونم این چیزی نیست که همین الان من بتونم بهش برسم. نیاز به زمان دارم، نیاز به یه سری آمادگی هایی دارم، ولی میتونه مسئله من رو تا حد زیادی حل کنه. کاری که 3 ساله دارم انجام میدم و تقریبا جواب یکسان دارم میگیرم رو قرار نیست 3 سال دیگه ادامه بدم، بعد بیام یه تغییری ایجاد کنم. و باز هم تاکید میکنم همیشه خلاق رو بخونید و دنبال کنید. خیلی ازتون ممنونم دوستان نازنین که بحث استرس رو همراه شدید و گوش کردید. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. استرس های مزمنتون رو توی زندگی حتما تشخیص بدید. استرس های تکراریش رو توی زندگی حتما تشخیص بدید. حتما بنویسید و انشاءالله بتونید برای اونها راهکار پیدا کنید. انشاءالله در پناه خداوند شاد و سلامت و سرشار از آگاهی باشید.